بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما برع الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. این حدیث رو کلینی در کافی از امیر المؤمنین سلام الله علیه به سند صحیح نقل کرده است که خداوند انسانی رو بهتر از پیامبر نیافریده، نه در میان اولین و در آخرین شخصیتی برجسته تر و بالاتر و کاملتر از وجود مقدس پیامبر اکرم نبوده و نخواهد بود. لذا خداوند متعال او رو خاتم النبیین قرار داد، سید المرسلین قرار داد، شریعت او رو شریعت ابدی قرار داد، کتاب او رو بهترین کتاب قرار داد. بنابراین پیغمبر خدا انسانی است که در انسانیت به حد کمال و تمام رسیده، خداوند او رو الگوی بشریت قرار داده. حالا رحلت ایشون و ارتحال شهادتگونه ایشون بایستی عرض بکنیم، این هم داهیه عظما و مصیبت کبراست. واقعا مصیبتی بزرگه. یک خطبه ای رو سید رضی در نهج البلاغه از امیرالمومنین نقل کرده، بعد از آنی که رسول خدا رو دفن کردن این جملات رو حضرت فرمود، خطاب به رسول خدا، گفتن به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو، لقد انقطع به موت کما لم ینقطع به موت احد سواک من النبوت و الانباء و اخبار السما، با رفتن شما چیزی از ما گرفته شد که با رفتن دیگران گرفته نمیشه. اون وحی است، اخبار آسمانی است، اخبار نبوت از ما گرفته شد. بعد به رسول خدا گفتن که یا رسول الله، اگر ملامت کنندگان نبود اونقدر اینجا می نشستم و گریه می کردم، لانفدنا علیک ما الشعون، تا سرچشمه اشکم خشک شود. یعنی تا این اندازه تأثر در رابطه با رحلت پیامبر. خب من راجع به حوادثی که همین روزها اتفاق افتاده مطالبی رو تقدیم میکنم. پیامبر خدا بیماری بود که به شدت بدن مبارکشون حرارت داشت، که یکی از شبها، حالا یا دیشب بوده یا شب قبل، سلمان آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، به سلمان فرمودن سلمان شب گذشته نه من خوابیدم و نه علی خوابید. معلوم میشه امیرالمومنین کنار بستر پیغمبر بودن این شب رو تا صبح، شاید هم همین شب آخر عمر پیامبر. بعد ظاهرن ایشون میگه من دست گذاشتم به بدن رسول خدا، دیدم اونقدر بدن حرارت داره که من سوختم، اینقدر بدن حرارت داشت. لذا فرمودن که از هفت شاه تو مدینه آب بیارن. رفتن از این چاهای مختلف، آواری که در مدینه بود ظرفای رو آب کردن آوردن، فرمود اینا رو مخلوط کنید، مخلوط کردن، نشستن تو مرکن. مرکن همین تشتهایی بوده که سابقا داخلش رخت رو می شستن، معمولا تو خانه ها رخت می شستن، تو همین تشتها نشستن تو مرکن. فرمودن این آب رو بریزید روی سر من. آب رو ریختن روی سر مبارک پیامبر اکرم. این حرارت بدن ایشون یه مقدار ازش کاسته شد، تخفیفی پیدا کرد. یه اصابه رو بستن به سر مبارکشون، دستمالی رو. به فضل ابن عباس و امیرالمومنین فرمودن منو بلندم کن. این آب ریختن الان هم کسی که تب شدید داشته باشه میگم پاشورش کنید، این آب حرارت بدن رو تخفیف میده. به کمک فضل ابن عباس و امیرالمؤمنین پیغمبر خدا تشوردن مسجد و همون روی پله اول منبر نشستن. پیغمبر منبرشون دو تا پله بیشتر نداشته، پله اول منبر نشستند. و بعد از آنی که حمد و ثنای الهی رو به جای آوردن، به مردم فرمودن که صلوات من رو بدن. فرمودن شما می دانید لیس من طبیعتی الشحناء، جزء طبیعت من، خلق من خشونت نیست. من یه آدم خشنی نیستم، یه آدم درشت خوی و بددهنی نیستم، این رو شما میدونید. بعد فرمودم دو تا خصلت که در من نیست. یک خصلت این که من کینه توز نیستم، با کسی کینه نداره. یک خصلت دیگرم در من این که من با کسی دشمن نیستم. هر حال پیغمبر خدا رحمتا للعالمینه، شما برخوردهای پیغمبر رو با دشمنانشون هم میبینید که چطور پیغمبر برخورد با دشمنها کردن. کسانی که بیشترین آزار و اذیت رو به پیامبر داشتن در فتح مکه، از همه اونها چشم پوشی کرد و همه اونها رو بخشید. فرمود میدونید در طبیعت من لیس من طبیعتی الشحناء، در طبیعت من خشونت درست خویی نیست. حالا به شما میگویم اگر کسی حقی از من طلب داره، قصاصی من به او بدهکار هستم، برخیزد و علناً این رو بیان بکن. این جریانی که اتفاق افتاده در مدینه، به اصطلاح ما بایستی امروز به عنوان یک سند بزرگ بتونیم به ملت‌های دنیا ارائه بدیم که ما پیرو پیامبری هستیم، از پیامبری پیروی میکنیم، تبعیت از پیامبری میکنیم که لحظات پایانی عمر با اون حالت سخت و بیماری که دارن میان تو مسجد و اظهار میکنن اگر کسی حقی از من طلب داره بیاد حقشو بگیره، قصاصی از من میخواد بیاد قصاص بکنه. این عدالت اسلامی است، این آزادی اسلامی است و این سند افتخار امت پیامبر است. پیامبری که یک عمر همه وجودش رو گذاشته برای این که دین الهی رو، دین توحیدی رو، دین حق رو ترویج بکنه، حالا در لحظات پایانی عمر عوض تشکر و قدردانی مردم خودشون آمدن به مسجد و میفرماین مردم اگر کسی قصاصی از من طلب داره، دینی از من طلب داره، بلند شه اون قصاص رو یا دین رو از من مطالبه بکن. کسی چیزی نگفت الا یه مردی بلند شد از عقب جمعیت و عرض کرد یا رسول الله من 3 درهم از شما پول طلب دارم. فرمودن مشکلی نداره، منم میدونم، منتها باید این مسئله روشن بشه برای مردم، 3 درهم چطور شده من از شما گرفتم؟ رشوه بوده، من به زور از شما گرفتم این 3 درهم، ولی روشن بشه به چه جهت شما پول از من طلب داری؟ عرض کرد یا رسول الله مر بک یوما مسکین، یک نیازمندی، محتاجی، فقیری یک روز بر شما عبور کرد، از شما پول مطالبه کرد، شما اون لحظه نداشتید، از من قرض گرفتید و به او دادید. فهمون درسته؟ به فضل ابن عباس فهمون 3 درهم از مال من بدید به این شخص، دادن به ایشون. خب دیگه کسی حق طلب نداره، همه سکوت کردن. یک کسی بلند شد عرض کرد که یا رسول الله من 3 درهم به شما بدهکارم. رسول خدا فرمودن که چرا بدهکاری؟ چی شده که بدهکاری؟ عرض کرد که یا رسول الله غللتها، خیانت کردم، از بیت المال برداشتم. فرمودن چرا خیانت کرد؟ هر چی از یا رسول الله اون وقت من به شدت محتاج بودم، این احتیاج من باعث شد که من خیانت در بیت المال کردم. به فضل فرمودن که 3 درهم از این بگیر بگذار تو بیت المال. 3 درهم از ایشون گرفتن و بگذار تو بیت المال. حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم، این اهمیت مسئله بیت المال رو میرسونه. این مسئولینی که امروز بیت المال در اختیارشون هست، ببینید این پیغمبر ماست، این تعهد پیامبر ماست، اونم لحظات آخر عمر، اینقدر دقیقاً در بیت المال و مال مردم، خیلی بایستی در این مال مردم انسان دقت داشته باشه. گاهی مصرف هایی که لازم نیست، یک هزینه هایی که این هزینه ها اون مقدار کاربرد رو نداره، باید انسان واقعا دقت بکنه در صرف بیت المال. باید یک مواردی که میخواد اموال هزینه بشه دقت لازم به عمل بیاد که بیت المال بدون جهت در یه جاهایی مصرف نشه. اینم یک مورد. وقت نماز ظهر شد، روایت دارد وقت نماز ظهر شد، معلوم میشه قبل از اذان پیغمبر تشریف آوردن مسجد، نماز ظهر رو رسول خدا گزاردن. بعد از نماز ظهر با همون حالشون مجددا رفتن منبر. مجددش بودم منبر. رفتم منبر و فرمودم که دیگه کسی حق طلب نداره از من. همه سکوت کردم. کسی بدهکار نیست، سکوت کردم. فرمود حالا اگه کسی میخواد من در حقش دعا بکنم، دعا بکنم. یک شخصی بلند شد گفت یا رسول الله، من دو تا خصلت بد دارم از نظر اخلاقی و یک مشکلم مشکل بدنی من هست، اما اون دو تا خصلت بد اخلاقی، انی رجل صاب، من یه آدم بددهنی هستم، دشنام میدم، بدگویی میکنم، فحش میدم، این یه مشکل من. مشکل دیگر من این است که انی رجل کذاب، من آدمی هستم عادت کردم به دروغ گفتن. این دو تا مشکل اخلاقی. یه مشکل بدنی هم من دارم، انی رجل نعوم، من خیلی آدم خوابالویی هستم، خیلی میخوابم. رسول خدا دعاش کردن اللهم ارزقه صدقا و صلاحا و اذهب عنه النوم اذا اراد. باز فرمودم که کسی نمیخواد من در حقش دعا بکنم؟ از عقب جمعیت یک مردی بلند شد و یک سخنی گفت، این سخنش از یک به اصطلاح تحول تو مجلس به وجود آورد. بلند شد از جا، یک مردی صدا زد یا رسول الله، من هر عمل زشتی رو بگید انجام دادم اولا و بعد تا حالا نگفته بودم، انی رجل منافق، من یه آدم منافق بودم. و منافقین رو مستحضری، اینا از نظر ظاهر آدم های ظاهر و صلاحی بوده. اذا رأیتهم تعجب که اجسامهم و این یقولو تسمع لقوله، خیلی ظاهر و صلاح بودن، خوب حرف می زدن، ظاهر و صلاح بودن، اما ایمان نداشت. به مجردی که این شخص این حرف رو زد تو جلسه و به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اینی رجل منافق و درخواست دعا داشت، یک مرتبه عمر از جا بلند شد، روایت دارد عمر بلند شد و رو کرد به این مرد، صدا زد افتضحت نفسک ایها الرجل، گفت ای مرد تو خودت رو مفتضح کردی، مفتضح کردی، مشتت باز شد، تا الان کسی نمیدونست تو منافقی، الان مشخص شد که منافقی. پیغمبر خدا فرمود اجلس یا عمر. بعد فرمودن فضوح الدنیا احوان من فضوح الاخره، انسان در دنیا مفتضح شود آسانتره تا اینکه در آخرت مفتضح بشه. این مناجات شعبانیه که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که از قرار ادعیه ماست، خیلی دعای زیباییست. یه فرازش مربوط به همینه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به خدا عرض میکند الهی سرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک ولا تفوهنی یوم القیامت على رؤوس الاشهاد، خدایا من رو فردای قیامت در برابر چشمان و دیدگان مردم مفتضح نکن، چون افتضاح تو دنیا تموم میشه و هر حال مردم هم یادشون میره، اما قیامت اگر کسی مفتضح شد دیگه وای بر حال او. پیغمبر خدا دعا کرد اللهم ارزقه ایمانا و صلاحا و اجعل عاقبت امره خیرا در حق منافق. و خب حالا همین که این شخص منافق بلند شد و این مطالب رو مطرح کرد، نشونه اینه میخواد آدم بشه، بلا نمیمد بگه من منافقم، در حق من دعا کنی. تمام. فرمودن که دیگه کسی چیزی نمیخواد از میان زنان. معلوم میشه زنهای صحابه هم تو اون جلسه مسجد حضور داشتن. یک زنی بلند شد عرض کرد یا رسول الله، من مبتلا هستم به یک سرعی، سردرد شدید که آرامش رو از من گرفته، دعا کنید در حق من، من این سرعم التیام پیدا کنه. فرمودم بیا منزل، اینجا تو مردا نمیشه، بیا منزل. این عنایت بفرمایید، نکته ای درش هست. بعد که جلسه تمام شد آمدن منزل، آمدن خانه یکی از همسرانشون، دیدن اون زن آمده. این ناقل یکی از همسرای پیغمبره میگوید دیدم رسول خدا عصای مبارکشون رو گذاشتن رو سر اون زن و یه مختصری فشار دادن، همون لحظه سر او خوب شد. همون لحظه. حالا ادامه داره میگوید من این زن رو دیده بودم به قدری این سردرد، سردردم واقعا درد عجیبیه، انسان رو ناتوان میکنه و از خود بی خود میکنه. میگوید من دیده بودم این زن نمیتوانه سجده کند، بعد از آنی که عصای مبارک پیامبر رسید روی سرش، بعدها دیدم که سجده های طولانی میکرد. خب من این عرض کردم، این نکته رو میخوام استفاده کنم. عنایت میکنید نه دست پیامبر، اولا پیامبر دست مبارکش رو روی سر اون زن نگذاشت، که خب حالا اگر حتما پوشش اسلامی هم داشته میتونست دستم بگذاره پیامبر. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه اگر ملاحظه میفرمایید تو کتاب النکاح میفرمایند که لا بأس بمصافحة الاجنبیه، انسان با زن اجنبی میتونه مصافحه بکنه، منتها از وراء حجابی، یه چیزی بایستی، حجابی بایستی باشه، لمس نمیتونه بکنه دست اجنبی رو. میتونه از بدون اینکه فشار بده دست اجنبی رو میتونه مس بکنه، منتها باید دستکشی دستش باشه. پیغمبر خدا این کارم نکرده، عصای مبارکشون رو گذاشتن رو سر اون زن. حسور نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینه، خب پیغمبر میتونستن همونجا دعا کنن، چرا گفتن بیاد منزل و تشریف بردن منزل عصای مبارکشون گذاشتن؟ معلوم میشه عصا یک خصوصیتی داشته، این که ما شیعه تبرک میجوییم به ذرایح معصومین علیهم صلوات الله، وجهش همینه. عصای پیامبر کارسازه، عصا رو گذاشتن رو سر اون زن و اون عصا رو که فشار دادن اون بیماری اون زن از بین رفت و اون سرش تمام شد اصلا به طور کل. این از جمله حوادثی است که این ایام اتفاق افتاده و این از اون مسائلی است که باید واقعا من امروز جریان سعادت ابن قیس رو عرض نکردم، چون سعادت ابن قیس هم سندش مشکل داره و هم متن یه متنی است که نمیشه قبول کرد. بله این جریان در بدر اتفاق افتاده، واقعی نقل میکنه به یه شکل دیگری، اون رو باید گفت و اون این است که رسول خدا در جنگ بدر وقتی مسلمان ها رو مرتب میکردن تو صف، یک مردی به نام سواد ابن غزیه، سواد ابن غزیه نه سوادت ابن غیس، سواد ابن غزیه با غین و زال اخترا، زی اخترا، ایشون یه قدی جلو ایستاده بود از سپاه، مرتب نبود، پیغمبرم منظم میکردن اینها رو در برابر دشمن. رسول خدا عصای مبارکشون رو گذاشتن تو سینه ایشون بدون اینکه فشار بدن. فهمدن برو عقب. نزدن. عصا رو گذاشتن تو سینه. فهمدن برو عقب. تا عصا رو گذاشتن تو سینه ایشون صدا زد یا رسول الله قد اوجعتنی. سینه منو درد آوردی. بهانه بود. سینه من درد آورد. پیغمبر خدا فرمود خب حالش کار میخوای بکنی؟ گو یا رسول الله میخوام قصاص بکنم. فرمودن عصای من بگه قصاص بکن. من عصا رو گذاشتم تو سینه تو. تو هم عصا رو گذاشت تو سینه من. گو نه یا رسول الله ببینی سینه من برهنه است. سینه تون رو برهنه کنی. پیغمبر خدا با بزرگواری سینه شون رو برهنه کردن. وقتی سینه شون رو برهنه کردن گو یا رسول الله اجازه بید من سینه تون رو ببوسم. این بهانه بود. فرمودن برای چی؟ گو یا رسول الله جنگه، من احتمال میدم کشته بشم، دلم میخواست این لبهای من برای آخرین بار با بدن شما تماس بگیره. این هست تو قصه بدر. اما این لحظات آخر و این ماجرای سعادت مجلسی نمیدونم دیگه. حالا من تختم نمی کنم، نمیگم نه، نفیم نمی کنم، اما به هر حال این ماجرا سند داره، سندش هم واقعی در مغازی نقل کرده، هست تو جنگ بدر. خب تمام. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. پیغمبر خدا رو زهر دادن. میتلبید حالا از اول جلسه ما راجع به این مسئله صحبت بکنیم، اما نه زهری که زن یهودی به پیغمبر داده، اون اصلا قابل قبول نیست. عامه نقل کردن اینو برای اینکه این روایاتی که اینا نقل کردن بعد از خیبر بوده. خیبر تا رحلت رسول خدا 4 سال طول کشیده. زهر که نمیشه 4 سال تو بدن انسان باشه، انسان حیات داشته باشه. زهر 2 ساعت 3 ساعت انسان از که در میاره. حضرت رضا سلام الله علیه که فردا روز شهادتشونه، نزدیک ظهر حضرت زهر دادن، بعد از ظهر حضرت از دنیا رفت. چون زهر وارد خون انسان میشه، گلوله‌ها رو از بین میبره، انسانو درجا میکشه. 4 سال زهر تو بدن پیغمبر بوده. مگر بگیم اعجاز؟ این اولا. این عامه نقل کرد. و ثانیاً این نقض داره. نقضش رو که حالا نمیرسیم، منم فرصت ندارم عرض بکنم. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل کرده و هم در عرض می شود حیات القلوب کتاب فارسیشون تو جلد رسول خدا نقل کردن. این ماجرای زهر اون زن یهودیه رو پیغمبر خدا به امیرالمومنین دستور دادن دعا بکنن، تعویذ خوندن و خوردن و هیچ کس اینطوری نشد. این دوتا مسئله، یکی استبعاد اون امر، یکی این مسئله که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کردن، و یکی روایتی که مرحوم عیاشی صاحب تفسیر ذیل آیه شریفه افا این مات او قتل این قلبتو علا اعقابکم، ایشون اینجا نقل کرده دو تا روایت از امام صادق سلام الله علیه که همسران پیغمبر، بعضی از همسران پیغمبر پیغمبر زهر دادن. این درسته، این درسته و این اساسه. السلام علیک یا رسول الله. اون لحظه آخر دستور دادن همه بیرون رفتن، همه بیرون رفتن، فقط موندن اهل بیتشون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین و زینبین. اینها موندن. یک نگاهی کرد رسول خدا به این چهره ها و اشک جاری شد. روایت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمودن انتم المقهورون المستضعفون من بعدی. شما رو ضعیف خواهند شمرد. مقهورون مستضعفون من بعدی. بعد حسنین آمدن رو سینه رسول خدا قرار گرفتن. امیرالمومنین میفرماد من رفتم بچه ها رو از روی سینه پیامبر جدا کنم، پیامبر نگذاشت. فرمود دعهما یا ابوالحسن اشمهما یا شمهما، بگذار اینها منو ببویند، من اینها رو ببویم. من تصور میکنم زینب این منظره رو تماشا میکرد که حسین روی سینه ی رسول خداست، لذا تو قتلگاه این جمله رو فرمود یوم علا صدر المصطفی و یوم علا وجه السرای حسین جان، یک روزی در روی سینه رسول خدا مشاهده کردم، امروزم میبینم به خاک خونا قجنه شدی، بدن قطعه قطعه است، لذا صدا زد یا رسول الله از حسینان مرملان به دمام قد سال اعضا مسلوب الهوا و توردا تصفی علی ریح السبا. این همون حسینیست که یک روز روی سینه تو جای داشت، اما الان ببین بدنش قطعه قطعه سر نداره، قریان می کردن افتاده روی زمین.